السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل از اینکه عرائزم رو شروع بکنم دو تا سوال مرقوم فرمودن که یه دونه از سوالات همونطور که خود اون بزرگوار مرقوم فرموده به نظر میاد که شاید در اینجا جای مثلا گفتگوی مفصل راجع به اون نباشه، انشالله بعدن بتونیم خدمتشون گفتگو بکنیم. سوال دیگری که مرقوم فرمودن اینه که چرا ملائکه در واقعه عاشورا دیر به کربلا و اون واقعه رسیدن، که اگر حضرت گفت وعدگاه ما اونجا، چرا دیر آمدن و نتونستن حضرت رو یاری کنن. اون چه که از عبارت برمیاد، حضرت وقتی وعدگاه رو میگن وعدگاه اشاره به محل شهادتشون داره. این ازش برمیاد که ملائکه‌ای که تسلیمند و از خودشون کاری نمی کنن و به فرمان امامن در همون زمان به اونجا رسیده باشن، مضافاً به این که اگر اون زمان هم می رسیدن باز عبارت حضرت این بود که از اونها حضرت یاری نخواستند و به اونها اجازه ندادن که این کار رو انجام بدن. اگر هم می رسیدند هیچ فرقی نمی کرد و این اجازه ندادن در واقع می تواند توجیهی باشد بر اینکه آنان بعد از شهادت رسیدند. به هر تقدیر این توجیه بنده و توجیهاتی از این قبیل فقط برای اینی که مطلب اون استبعادش، اون غریب بودنش، عجیب بودنش، اون حالت انکار از ما رفع بشه، ولی اینکه چه چیزی بین ملائکه گذشته یا اونها چه وظیفه‌ای داشتن رو، اون رو انشالله امام زمان علیه السلام باید مرحمت بکنن که حقیقت و نور و علم و یقین نزد حضرت است که عنایت می‌فرمایند. امشب توفیق داشته باشیم به آیه‌ای از آیات قرآن که خاطرم هست یکی از سالهایی که توفیق داشتیم آیات قرآن رو بررسی می‌کردیم، یکی از آیاتی که تلاوت شد آیه‌ای بود که اشاره دارد به اینکه خدای متعال اراده می‌فرماید در زمین خلیفه قرار بدهد. بعد ملائکه از خدا سوال می‌کنند و این مکالمه در این حدش، حالا ما میگیم مکالمه، در قرآن خدای متعال می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق الله العلی العظیم. آیه بعد و علم آدم الاسماء کلها است که ثم عرضهم علی الملائکه. آیه بعد اشاره میکنه ما اسماء رو بر حضرت آدم عرضه کردیم، تعلیم کردیم، بعد گفتیم این رو بر ملائکه عرضه کنید. یعنی یه چیزی که خدای متعال به حضرت آدم تعلیم میکند و بعد این رو به ملائکه عرضه میکنن. ملائکه تو همین سه آیه اقرار میکنن که آیه رو اجازه بدین تلاوت بکنیم و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی و اسماءها اولا ان کنتم صادقین. شمایی که برگشتید به خدا گفتید برای چی این خلیفتو در روی زمین قرار میدی، خب این اسماء ما به آدم یاد دادیم، ملائکه این اسماء رو بگید چی ازش میدونید؟ قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون صدق الله العلی العظیم. بعد داستان سجده ملائکه بر آدم به جهت وجود نور اهل بیت در ایشان مطرح می شود. باز من جسارت کنم این توصیه باید از زبان بزرگان انجام بشه. شما حالا فرض کنید من مخبر اونهام، جسارتن توصیه کنم قرآن خیلی بخونیم، خیلی بخونیم، نه زیادی بخونیم. ما تیسر من القرآن، نه اون حدی که ظرفشو داریم، پذیرشو، تحملشو داریم. اون تو قرآنو بخونید، کلام خدا رو بخونید، نه کلام دیگران رو. نذارید یکیست دیگه برای شما قرآن بخونه و بگه خدا چی داره میگه، بذارین خدا به شما بگه چی دارم میگم. اگه نفهمیدید خب بخونید، چند بار بخونید، نفهمیدید صبر بکنید. اگر به من علم ندادن مگه میتونم الکی خودمو عالم کنم؟ اگه معرفت ای آیه رو ندادن مگه میتونم به زور با 4 تا تقدیر و اعراب بیام بگم خدا اینو میخواد بگه؟ اینا خوبه، برای زمینه سازی خوبه، خوندن ترجمه و تفسیر خوبه، به شرطی که منو برگردونه تو آیه، نه اینکه منو از آیه پرت کنه به بیرون. خوب عنایت بفرمایید، کلام کلام خداست، کلام صاحبی دارد، ناطقی دارد، تالی دارد. قرآن بخونیم در محضر امام زمان علیه السلام، از حضرتش تقاضا کنیم نور علم رو به ما مرحمت بکنن. امام ما که نستجیر بالله غیر عالم که نیست، بخیل که نیست، خب تقاضا میکنیم مرحمت میکنن انشاءالله. حتما روایات ذیل آیات رو بخونید، حتما بخونید و بعد در فرصتی بنشینید ببینید تفاوت اون فرمایشی که امام علیه السلام ذیل آیه گفته با اون مطالبی که مفسرین نوشتن ذیل آیه، ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. منتها اینو باید انسان عمل بکنه، با حرف و ادعا و توضیح نمیشه. انشاءالله خدای متعال توفیق بدن ما کلام خدا رو تلاوت بکنیم، حلاوت تلاوت رو و حلاوت کلام خدا رو انشاءالله امام زمان علیه السلام به ما بچشانند، نور علمش رو به ما مرحمت کنند، توفیق عمل رو به ما عنایت بکنند. این آیه رو من خاطرم هست چند سال گذشته که خدمتتون گفتگو کردیم اونجا اینو عرض کردیم بر مبنای روایت که وقتی خدای متعال می‌فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه ما نیستیم. چند شب گذشتم عرض کردم خلیفه باید کار اون کسی رو بکنه که او رو به خلافت در اینجا قرار داده. ما هنوز توی نماز خوندن داریم کشتی میگیریم با خودمون، چطور ما خلیفه خداییم؟ اقل اون چیزی که خلیفه خدا باید داشته باشه، اقلش اینه که باید معصوم باشه، باید مطیع امر خدا باشه، باید غیر از اون چیزی که خدا میخواد و نخواد. این خلیفه است رو زمین، میخواد جای خدا عمل کنه، یعنی خدا او رو قرار داده که کار خدایی بکنه. لذا روایت فرمود مراد اهل بیت علیهم السلام. ملائکه میپرسن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خب هر عاقلی میفهمد که این سوال، سوال از رفتار خلیفه نیست. خدا خلیفه روی زمین قرار نمیده که فساد کنه و خون بریزه، این که خلیفه نشد، شد انسان مختار. اگه فرموده بود انی جاعل فی الارض، موجودات مختاری که ممکنه معصیت بکنن، خب این سوال روا بود بگیم اون کسانی که تو داری قرار میدی یفسد و فیا و یسف کدما، خون میریزن و فساد میکنن. اما سخن در خلیفه خداست. من خلیفه خودم را، من خلیفه را در روی زمین قرار خواهم داد، قطعا این خلیفه را قرار خواهم داد. یه خلیفه ای ملائکه میگن چون میبینن چه چیزی را میبینن؟ حضرت فرمود واقعه کربلا رو میبینن. میگن چرا خلیفه رو میفرستی زمین که بکشنش، خونش رو بریزن؟ اینو تو روایات دیگه هم ما داریم، جالب، اهل سنت هم دارند که ملائکه وقتی اهل بیت علیهم السلام به زمین میآیند زجه میزنند به پیشگاه خدا که چرا امیرالمؤمنین از میان ما بردی. خب پس خدای متعال خلیفه رو میخواد در زمین قرار بده که این خلیفه خلیفه خداست. شما اگه یه نفر رو جانشین خودتون بکنید تو محل کارتون، اون آدمی باشه که امانتدار نباشه، اهل فسق و فجور باشه، شما این کار رو نمی کنید، آبرو خودتون رو نمی برید. شما اگه جایی جانشین گذاشتین، این جانشین آبرو شما رو می بره یا می خره. لذا کسی رو می ذارید که کارش درست باشه. خداست داره خلیفه می ذاره. خدا نمی دونه کیو داره جانشین و خلیفه خودش می کنه در روی زمین. پس در خلیفه الهی، در صفت او، وصف او شکی نیست. سوال ملائکه، سوال از این نیست این خلیفه فساد میکنه، چون ملائکه چه ببینن چه نبینن اینقدر رو میدونن که خلیفه‌ای که خدا برای خودش تعیین میکنه اهل فساد و خونریزی نیست. اینو از واقعه کربلا سوال میکنن. خدای متعال بعد اون وقت اتج الوفیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ما که داریم تسبیح تو رو میکنیم، تقدیس تو رو میکنیم، خدای متعال میفهمن قال انی اعلم ما لا تعلمون. آیه 30 سوره بقره است. آیات دیگری که تلاوت شد بعد از این آیه است. خدای متعال فرمودن من میدانم یه چیزی را که شما نمیدانید. خب چیه این داستان؟ فرمایش میفرمایید از کناره این بحث این بر میاد. عاشق جعفر شوشتری هم اینو اشاره میکنه. انشالله حالا اگر فرصت شد اینو اشاره میکنیم. مطمئن من الان نمیخواستم ذهنمون بره این طرف. این نکته شما میگین درسته. میفرمایند که آیا این نمیخواد حکایت این رو بکنه که ما داریم اون کاری که شأن عبادت خداست داریم انجام میدیم دیگه. دیگه خلیفه دیگه چیه؟ خب ما که داریم بهترین کارا رو میکنیم. بله این درسته، این هست. من این نقطه رو نمیخوام بهش در واقع توجه کنیم، چون اینجا یه توضیحی هم باید بدیم انشالله برای تفسیر مطلب، ولی یه چیزی در کنار و حاشیه همین مطلب عرض میخوام بکنم خدمتتون. خب شما تسبیح و تقدیس خدا میکنید ای ملائکه، این عبادت خداست نه؟ آیا بالاتر از این عبادت وجود داره یا نداره؟ خب عاشق جعفر شوشتری در این کتاب خصائص الحسینیه یه مقصدی رو آورده اواخر کتاب، در اونجایی که میخواد نسبت سید الشهدا علیه السلام رو به ملائکه بیان کنه، میگه مقصد سوم عطایای آن حضرت به ملائکه، مقصد سوم در آن چه به ملائکه عطا شده است از آن جناب، و آن چند امر است. یکی شفاعت گناهکاران ایشان چنان که در قضیه فطرس معروف است. دوم قبر شریفش معراج ملائکه است چنان که در خبر وارد است. سوم آن جناب منبع فیض است از برای ایشان که به خدمت او میرسند به مقاماتی که به تسبیح و تقدیس نمیرسد به آن مقامات. از این جهت چون ملائکه گفتند نحن نسبح بحمد که من قدس لک، خطاب رسید انی اعلم و مالا تعلمون. پس حصول فیض که سببش در آن جناب بود بر ایشان مخفی بود و بعد دانستند، و ایزن از برای ایشان اسبابی مقرر شد از اسباب حسینی که سبب علو و درجات ایشان است به طرق مختلفه، از گریه بر او، زیارتش، خدمت زوارش و مزارش، چنان که معلوم شد از تفاصیل سابقه. وقتی که امام حسین علیه السلام بر روی زمین می آید و واقعه کربلا رخ می دهد، تازه ملائکه نائل می شن به یه مجموعه از اعمال که قبلن سابقه شو نداشتن. اونا میان پایین، اون ملائکه آمدن شعث قبر در روز عاشورا ماندن در زمین و اینو خدمت گزار زوار ابی عبدالله الحسین علیه السلام مقرب مقیمن در حرم سید الشهدا علیه السلام، اینا چیزایی نبود که اونا اون بالا داشتن؟ نه، این اتفاق باید بیفته تا اینها ببینید عرض کردم ملائکه مقربند، عرض کردم جبرئیل و میکائیل هر روز میان زیارت سید الشهدا علیه السلام، این چیزی نیست که اینها بهش نائل بشن. نحن نسبح به هم دیگه و نقدس لک خیلی بالاست، ولی زیارت امام حسین علیه السلام خیلی بالاتره. گریه بر امام حسین علیه السلام فوق‌العاده است. خدمت زوار اوه بیا ببین چه خبره. حواسمون جمع باشه. دین ما این دینی نیست که بعضیا درست کردن که صبح تا شب اذکاری رو یاد بگیر، کار مردم رو رها کن، این کارا رو ول کن، بشین ذکر بگو به مقامات برسی. نه، دین ما این نیست. دین ما خیلی از این سرعت سیر و صعودش بالاتره. اون چه که رسول خدا آورده است، امیرالمؤمنین آورده است، سید الشهدا علیه السلام آورده است، امام زمان علیه السلام تعلیم کرده است، اینا اینطوریا نیست. به یک لحظه است، به یک ثانیه است. آدم یه دفعه میره اون بالا. حضرت فرمودن اگر یاد مصیبت ما افتادین و گفتین یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، میان تو درجه ما. متو این آدم جان و دلش بگه ها. لذا یه مجموعه ای از عبادات تازه بابش فتح شد، باز شد. برای اینکه کسی یه وقت شک نکنه تو این مطلب، برگردید تو مناسک حج ببینید که سعی بین صفا و مروه به خاطر استیصال همسر پیغمبر است که 7 نوبت بین این 2 نقطه برای اینکه آب پیدا کنه حرکت میکنه. اینا ممکنه شما بگین یه حکمت‌های بالاتر و پیشتری داره. اگه درسته همشون با هم حکمت‌های پیشتری داره، نه فقط اون و این بماند. لذا به شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام تو دم و دستگاه ملائکه اصلا یک انقلاب جدیدی ایجاد شد. روایت صریح می‌فرماید هنوز که هنوز بسیار بسیار از ملائکه هنوز نوبتشون نشده به زیارت امام حسین علیه السلام نائل شن، منتظرن تا نائل شن به این زیارت. اونها از خدا تقاضا میکنن خدمتکار زوار ابی عبدالله باشن. دقت کنید، زوار ابی عبدالله، نه علمای اعلام، نه آدمای صالح، نه آدمای با تقوا، اون که در جای خودشه، زوار ابی عبدالله از خونش را افتاده به قصد زیارت امام حسین علیه السلام. امام حسین که سوا نمی کنه که. این مقام، مقام زائر حسینیست با همه مقامات قبلی که داری. اینجا احرام ببند، سوابق رو بذار کنار، محرمشو بیا. اگر خدای متعال عرفات قرار داده و به بندگانش اونجا نظر میکنه، به واقعه کربلا، به تحقق این واقعه در روی زمین نظر، اول بر میگرده به زوار ابی عبدالله الحسین علیه السلام در روز عرفه، بعد به اونها. اگر کعبه افتخار میکنه، روایت دارم خدمتتون میخونم، آشخ جعفر هم آورده اینجا، اگه کعبه افتخار میکنه که بهترین نقطه زمینه، به اون میگن آرام باش، تو در مقابل کربلا چیزی نیستی. حضرت فرمودن اگر نبود که مردم حج و تعطیل کنن و نرن، فضائلی از زیارت ابی عبدالله علیه السلام میگفتن و کربلا که اصلا مردم رها میکردن اونجا رو. توجه کنی، قبلا عرض کردیم خدمتون، رتبه بندی اعمال به واجب و مستحب نیست. اینو صریح خدا اعلام کرده، حج واجبه، ولی شما تو احکام به صورت عمومی نمییابید بگن زیارت امام حسین علیه السلام واجبه. البته بعضی مراجع واجب میدونستن یه نوبتشو، به صورت عمومی نمیبینین واجبه، درسته، ولی هر قدم این زیارت ثواب حج داره، نه یک حج بلکه عزت بیشترش میکنن. اعمال رتبه بندی نکنید به واجب و مستحب، نه نه، اینا قیاسات ماست، اینا قیاساتی است از سر جهل ما، ما که راه به اونجا نداریم. یکی از چیزایی که در میان ملائکه اتفاق افتاد این بود که به شهادت سید الشهدا علیه السلام اونا وارد اصلا یه مقوله از عبادات شدن که نظیر نداشته، سابقه شو نداشتن. و در واقع به تعبیر ما یک، حالا ما تعبیر مشاغل به کار میبریم، شاید تعبیر مقدار سستی باشه، یک مسئولیت های، یک کارهایی برای ملائکه تعریف شد که قبل از این شهادت اون کارها نبود. این یه مطلب. مطلب دوم که عاشق جعفر باز نسبت به ملائکه و سید الشهدا علیه السلام می آورد این مطلب است: ملائکه شما تسبیح می کنید، تقدیس می کنید خدا رو، بله؟ خوب، حالا بیا یه تسبیح و تقدیس هم ببین. البته این عاشق جعفر این جمله رو اینجا نمیاره، ولی من عرض میکنم بیا تسبیح و تقدیس هم ببین. شما ملکید در آسمانید، دارین تسبیح و تقدیس میکنید، کدومتون میتونه تو گودی قتلگاه با این همه مصیبت، اهل حرم اونور، این همه زخم، تشنه، جنازه اهل و اصحابش اون طرف، داره عیالاتشو میبینه، اونا زجه میزنن، العتش میگن، واعبتا میگن، اونجا تو گودی قتلگاه میگه صبرن علی قضائک، خدا رو اونجا تسبیح کنه، تقدیس کنه. ملائکه تسبیح و تقدیس شما کجا؟ تسبیح و تقدیس سید الشهدا علیه السلام کجا؟ این عبارت عجبت من صبر که ملائکت و سما، که اگه توفیق داشته باشیم فردا شب روش گفتگو بکنیم، دقت کنید آدم نسبت به چیزی در شگفت است که نمیتواند انجام بدهد و نه در تخیل اوست. این کجا و اون کجا؟ ملائکه از صبر ابی عبدالله در شگفتند، ملائکه از اون چیزی که تو کربلا داره اتفاق میفته، در عصر عاشورا، در بعد عاشورا، ملائکه نسبت به اینها موندن. بله ای ملائکه شما خدا رو تقدیس میکنید، ولی بیا حضرت زینبم ببین بعد این همه مصیبت میگه خدا جز خوبی برای ما نمیخواد، بعدی مال ایناست، اون که از خدا میرسه برای ما زیباست، خدای آسان است بر ما تحمل این خون، چون تو داری میبینی. ملائکه شما خودتون رو میخوان با کی مقایسه کنید؟ نحن نسبحه به هم دیگه و نقدس لک. حالا تعلیم میکنه خدا اسماء رو تا ملائکه بفهمن کجا. مقصد دوم، متصف بودن آن حضرت از صفات ملائکه. مقصد دوم، در آنچه آن جناب متصف است به آن از صفات ملائکه، و مقصود صفات یک ملک نیست، زیرا که آن فضیلتی نیست نسبت به آن حضرت، بلکه مقصود آن است که اگر ملاحظه نمایی جمیع ملائکه را که از تمام مخلوقات بیشترند، و ملاحظه کنی عبادتهای ایشان را به انهای مختلفه که به حد و حصر در نیاید، از اول خلقتشان تا آخر دهر هر آینه آن جناب جمع نموده است جمیع آن عبادتها را در یک روز، پس گویا آن جناب جمیع ملائکه است. اینجا آدم اون وقت بفهمه ملائکه کیان، چیان، عظمتشون چیه، عباداتشون چیه، اون وقت این جمله رو یک کمی میفهمه یعنی چی. پس اول بشنو صفات ملائکه را که امیر المؤمنین علیه السلام در بیان اصناف ایشان میفرماید در نهج البلاغه است: بعضی از ایشان همیشه در سجده اند، بعضی از ایشان همیشه در رکوع، بعضی صف بسته اند و از حال خود منفک نمی شوند، تسبیح می کنند و خسته نمی شوند، چشم ایشان به خواب نمی رود، عقل ایشان سهو نمی کند، بدن ایشان سست نمی شود. این روایت خوندیم خدمتتون. هیچ غفلت و فراموشی ندارند، بعضی امین بر وحی الهی اند
که به سوی انبیا می آورند و آمد و شد می کنند به احکام و اوامر الهی، و بعضی حفظه عبادند، بعضی خازنان بهشتند، بعضی در بزرگی به نحویند که پاهای ایشان در زمین هفتم، سرهای ایشان در آسمان هفتم، و ارکان ایشان از اقطار خارج است و دوش ایشان مناسب با قوائم عرش است، یعنی از حمله عرشند. هرگاه ملاحظه نمایی حالات امام مظلوم را، میابی آن جناب را که عبادت کرد مانند عبادت جمیع ملائکه. پس سجود نمود از برای خدا سجده‌ای که دیگر از آن سر بلند ننمود، و رکوع کرد که از آن قدش راست نشد. شب عاشورا تا به صبح به عبادت ایستاد، خواب و سهو بر او راه نیافت. روز عاشورا نفس خود را به تعبها انداخت، از اعمال و افعال و رفتن و آمدن و حرب و ضرب و حملات و فریاد و اغاثه اصحاب و استغاثه از اعدا، و اصلا برایش سستی بدن عارض نشد که گویا آن بدن شریف از جنس این اجسام نبود. و هرگاه ملاحظه نمایی آن جناب را با اصحابش در مقام طاعت خدا، چگونه صف بسته بودند، هر آینه خواهی دانست که ایشان مانند ملائک صافین هستند که از محل خود زائل نمی شوند. بعد روایت دیگری رو نقل می کنه. بعد وقتی روایت رو نقل می کنه عاشق جعفر، و آزاد ادامه داره که و آزاد ننمود بزرگی مقام ایشان، میگه این که ملائکه این همه عبادت کردن، در اونها عجب و خودبینی به ایشان راه نیافت که اعمال خود را بسیار ببینند. بله راه نیافت، ولی اینها رو عبادت دانستن و بالاخره اینها رو عبادت تلقی کردن. بعد اون وقت میاره اینجا میگه حالا امام حسین علیه السلام رو ببین. اگر نظر کنی به چشم حقیقت خواهی یافت که شیرینی معرفت همان است که حسین چشید، و جام محبت همان است که آن جناب نوشید. اگر تأمل نمایی به دیده بصیرت خواهی دانست که قول آن حضرت در اعتدال قامت از هر افراد و حق مصادیق آن جناب است، چون در ملائکه حضرت فرمود اعتدال قامت، زیرا که او کمر خود را خم نمود در طاعت خدا در ضمن یک ساعت به تحمل تیر سه شعبه. عاشق جعفر می نویسه وقتی تیر رو حضرت خورد افتاد، هیچ کار نمیتونست بکنه. یک ساعت به تحمل تیر سه شعبه که از قلب شریفش گذشت و از پشتش بیرون آمد، علاوه بر خم نمودن کمر، جدا شدن اعضا، جواره و چند مورد. عاشق جعفر میگه ملائکه شما عبادت کردی، ملائکه شما تسبیح و تقدیس میکنی، ملائکه شما خدا شناسی. خدا خواست سید الشهدا علیه السلام به اینا نشون بده تا اینا بفهمن اون چیزی که اول خلقت براشون رخ داده. چه کسی اینها رو از ظلمت بیرون کشید؟ آسمان کیست؟ زمین کیست؟ این حقایق مربوط به کیست؟ شما تسبیح و تقدیس بلد نبودی؟ از امام حسین علیه السلام آموختید. پس به اعتبار اون آیه دو نکته رو عرض کردیم خدمتتون. آقا ببخشید عجله داریم و چند دقیقه فرصت داریم، ببخشید. به اعتبار اون آیه دو نکته رو الحمدلله متذکر شدیم. یکی این که در اون آیه انی جاعلن فی الارض خلیفه، خدا خواست برای ملائکه بابی را بگشاید که اونا پیشتر از اون خبر نداشتن. آیه بعدم اینو تأیید میکنه، اقرارشون هم در آیه 32 اینو تأیید میکنه. مطلب دوم آن بود که بدانن این عبادتایی که اونا کردن با عبادت سید و شهدا علیه السلام زمین تا آسمون فرق داره. اونا در چه مقام و در چه حالی هستند، امام حسین علیه السلام در چه حالیه. ببینید ما اینا رو به زبان میگیم، همین یه مثال بسه که آدم در پیشگاه حضرت زینب سلام الله علیها زمینگیر بشه. ببخشید ببخشید من خودمو میگم دیگه، حرف بی ربط نزنه که حضرت در چنین شبی نماز شب بخونه نشسته بخونه. من که همه اعضا و جواره هم سالمه، یه بار نشد واسه خدا نصف شب بلنشم به قصد نماز شب. وقت اومدم دارم راجع به حضرت زینب و واقعه کربلا و اینا نقد و نظر و بحث و بررسی میکنم. ببخشید خودمونی میگم، خجالتم خوب چیزیه، خجالتم خوب چیزیه. خب وقتی که همه اهل بیت پیامبر اکرم از مردان همه را کشتند، اون لشکر عمر سعد ملعون که بعضیا گمان میکنن داستان داستان جنگ است و گرفتن حکومت و دعوای بین دو گروه و اینها، بیان ببینن چه خبره. چون امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه، چون لشکر کوفران حضرت را شهید کردن، برای غارت خیمه های آل رسول و نور چشم زهرا بر هم پیشی گرفتن. آدم وقتی میخواد غارت بکنه، ببخشید آقا، یکی میخواد بره دزدی، میره یه چیزای درشت رو برمیداره، درسته؟ ببین ولی پستی رو شما نگاه کنید تا چه حده. پستی رو ببینید، از هیچی فروگذار نمی کنن، از هیچ. بابا این همه چیز برداشتین، بیان از این گوشواره این دختر در گذرین، چرا با اسب دنبالش میکنی؟ حمید ابن مسلم گوید به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه می‌داشت که نبرند و در این باره پافشاری می‌کرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. یه لحظه به دل این اهل حرم نگاه کنید، می‌بینید هیچ کس رو دیگه ندارن. دیگه کیو صدا بزنه؟ بگه عموم عباس، بگه یا ابتا، کیو صدا بزنه؟ علی ابن الحسین علیه السلام که سخت بیمار بود و روی فرشی افتاده بود، میگه به طرف علی ابن الحسین رفتیم. گروهی از پیادگان همراه شمر بودن. به شمر گفتن آیا این بیمار را بکشیم؟ من گفتم سبحان الله، آیا بیماران را هم میکشند؟ این جوانیست مریض، همین بیماری که دارد او را بس است. ببینید این عبارت، عباراتی که تو واقعه کربلا گفته شده نقل شده، اینا میخواد حقایقی رو به شما بگه. شدت بیماری امام سجاد رو میخواد بگه که حضرت اصلا نمیتونه تکون بخوره. اونجایی که حضرت آمدن در خیمه وداع کنن، امام سجاد عصا طلب کرد، از جا بلند شه شمشیر طلب کرد، اومد تکون بخوره، نمیتونست امام سجاد، باید بماند. اما بیماری او آنچنان است که کسی در او دیگه طمع نمیکنه. ولش کنید، میمیره به حال خودش. اما این لشکر اینطوری نیستن. قبلا هم یه کسی بود، حضرت فرمود آبش بدهید میمیرد، آبش ندهید میمیرد. اونا گفتن نه نه، این اسمش علیه، تا ما مطمئن نشیم نمرده ولش نمیکنیم. نه نه، یه تیرم ممکنه توش تردید باشه، دو تیرم یه تیر سه شعبه میزنیم. بگونه ای که گفت سر او به سان مرغ کندشه که دیگه مطمئن شیم علی نامی وجود نداره. لذا وقتی در نوبت بعد آمدن دیدن امام سجاد زنده است و نام او علی است، گفتن این چرا زنده مونده؟ خواستن بکشنش. حضرت زینب جلو آمد، جلو آمد، اونو میخوان بکشین، منو باید بکشین. بله گفتم خدمتتون، اینو از مادر تعلیم گرفته، علی رو میخوای بکشی؟ نه من وایستدم به هر قیمتی شده، نه نمیذارم. راست گفت، حضرت صدیقه راست گفت، جلوی امیرالمؤمنین وایساد. بله، او اون لگد رو بر شکم تحمل کرد، اون تازیانه رو بر بازو تحمل کرد که امیرالمؤمنین نخوره. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت: در خیمه ایستاده بودم و پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سربریده و عریان روی زمین بودن می دیدم. اسب‌ها روی ایشان جولان می دادند. در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می کنند؟ ما را می کشند یا اسیر می کنند؟ ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را می زند و می دواند. آنها به یک دیگر پناه می برند. مقنعه از سر ایشان بر می دارد. زیورالات آنها را می گیرد. آنها فریاد می زنند: وا جدا، وا ابتا، وا علیا، وا قلت ناصراه، آیا پناه دهندهی نیست که ما را پناه دهد؟ آیا کسی نیست که دشمن را از ما دور کند؟ میگه داشتم این صحنه رو میدیدم، از مشاهده این حال دلم پرید و اندامم لرزید، از ترس به راست و چپ نظر میکردم و عمم ام کلثوم را میجستم که به او پناه برم که مبادا آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد، به سوی من روان شد. از ترس فرار کردم، گمان کردم از او محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد، نیزه بین دو کتف من زد که به رو به زمین افتادم. گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید. خانم فاطمه دختر امام حسین ناراحت نباش، یه کسی دیگه هم بود، اونم چنان بر صورتش زدن که به زمین افتاد. گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، آفتاب بر سر من میتابید، بیهوش افتادم. چون به هوش آمدم، عمم را دیدم که کنار من گریه میکنه. میگوید: برخیز تا برویم ببینیم بر زنان و برادر بیمارت چه گذشته است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.